تاریخ را پیروز شدگان می نویسند.
سلام، من مهدی طاهباز هستم و این اپیزود دیگه از پادکست سینما سانسور که در رادیو فردا تولید میشه. این قسمت میخوام برم سراغ فیلمی که از قضا عکس کاور این پادکست هم مربوط به این فیلمه. اگه دقت کرده باشین به اون عکس، تصویری از سوسن تسلیمی هست در فیلم مرگ یزگرد، ساخته بهرام بیضایی در سال 1360. فیلمی که فقط و فقط یک بار در اولین جشنواره فیلم فجر نمایش داده شد و بعد برای همیشه توقیف شد. مرگ یزگرد البته ابتدا در سال 58 به صورت نمایش در تئاتر شهر روی صحنه رفت و بعدش در سال 1360 به صورت سینمایی ساخته شد.
اینان به خود می اندیشند. این مردمان پست نژاد به پستی خود می مانند. اینان که جز آب و نان خود دردی ندارند. پادشاه اینجا چه دید جز پلشتی و جز چهره دژم؟ این جانوران زشت خوی چار ناپذیر را بنگر که چار سازی دولتمندان و دلسوزی شاهان نیزیشان را بر مردمی نمی افزاید.
آی ای درش گوی، کدام چار سازی، کدام دلسوزی؟ بزکشان را ببین. بلند تبارانی چون شما از گرده ما تسمه ها کشیده اید، شما و همه یا نوجامگان نوکیسه. شما دمار از روزگار ما در آورده اید. فرق من تو یک شمشیر است که تو بر کمر بسته اید.
زبانت ببرد.
و تو شمشیر را برای همین بستی.
بهرام بیضایی قبل از مرگ یزگرد فیلم چریکه تارا رو در سال 1357 ساخت که خب این فیلم هم برای همیشه توقیف شد و بعداً در یک اپیزود به این فیلمم خواهم پرداخت. در زمان ساخت چریکه تارا، آقای بیضایی به فکر اجرای نمایشنامه مرگ یزگرد یا مجلس شاهکشی افتاد. مرگ یزگرد یکی از شاخص‌ترین نمایشنامه‌های بهرام بیضایی و حتی ادبیات نمایشی ایرانه. ماجرای شکست یزگرد سوم، آخرین پادشاه ساسانی، در برابر هجوم سپاهیان اسلام یا همونطوری که توی نمایشنامه و فیلم گفته میشه تازیان، فرار یزگرد به مرو و کشته شدنش به دست یک آسیابان و همسرش.
من نخستین کسی بودم که به این ویران سراپا گذاشتم و به دیدن آن چه می دیدم موی بر اندامم راست شد. سنگ آسیا از چرخش ایستاده بود یا شاید هرگز نمی چرخید. این ستن آسیابان، همسرش و دخترش گرد پیکر خونالود پادشاه نشسته بودند موی کنان. پادشاه همچنان در جامعه شاهوار خیش بود و از همیشه با شکوه تر. نوری از شکاف بر تن بیجان او کج تابیده بود و در آن نور ذرات قبار و های هوی شیون تنوره می کشید. آری این بودان چه من دیدم که تا مرگ رهایم نکند. جویی از خون تا زیر سنگ آسیا راه افتاده بود و نشانه های تاریک مرگ همه جا پراکنده بود و من واماندم که چگونه این سنگ دلان بر کشته خود میگرگند.
ما نه بر او که بر خود میگریستیم.
من آن جوانک را به خون جگر از خوردی به برنایی آوردم. به سر من تک به سری بود خورد که سپاهیان تاش به میدان بردند و ما هنوز نو نشده از من مژدگانی خواستند. انگاه که پیکر خون آلودش را با هشت زخم پیکان بر تن برایم باز پس آوردند.
مردمان همه سپاهیان مرگند. ای زن کوتاه کن و بگو که آیا پسر اندک سال تو با پادشاه ما هم عرض بود؟
زبانم لال اگر چنین بگویم. نه، پسر من با پادشاه هم سنگ نبود. برای من بسی گرانمایه تر بود.
شنیدید؟ این گونه است که ایران زمین از پای در می آید. بگو ای آسیابان پسر مرده، پس از پادشاه کینه پسرت را جستی.
نمایش مرگ یزگرد و فیلمش یه ساختار روایی پیچیده و تو در تو دارن که البته مقایسه هم شده با اثر شاخص آکیرا کوروساوا راشومون. ماجرای کشته شدن یزگرد توی فیلم مرگ یزگرد هر بار از زاویه دید یک شخصیت بازگو میشه و هر بار ماجرا تغییر میکنه. یک کار خیلی مهمی هم که بهرام بیضایی کرده به چالش کشیدن روایت‌های تاریخیه. آقای بیضایی اعتقاد داره که چیزی که به اسم حقیقت تاریخی نوشته شده نه مطلق بلکه نسبیه. حتی در مورد مرگ یزگرد هم این شبهه مطرح میشه که شاید یزگرد به قتل نرسیده و در حقیقت اون آسیابان هست که کشته شده و حالا پادشاه با تطمیع خانواده برای اینکه زنده بمونه آسیابان رو به قتل رسونده و حالا پادشاه خودشو به جای آسیابان جا زده.
اینک دشمنان از همه سو میتازند، چون هشت گونه بادی که از کوه و دامنه، از جنگل و دشت، از دریا و رود و از ریگزار و بیابان میرسد. در میان این توفان ایستاد منم.
کشنده پادشاه را نه اینجا بیرون از اینجا بیابید. پادشاه پیش از این به دست پادشاه کشته شده بود. آن که اینجا آمد مردکی بود ناتوان.
مگو اما زیاده مگو.
خاموش نمیتوانم بود. اگر آن چه دارم اکنون به نگویم کی توانم گفت؟ زیر خاک؟ پادشاه اینجا کشته نشده، او پیش از آمدن به اینجا مرده بود.
این زن را خاموش کن و تو بر ما نام بیدادگران مگذار. آیا مردی گم شده در باد با آسیای ویرانه تا نیامد؟
او آمد چون سایه، او به دنبال مرگ می کردید.
یا به گفتن بس، سخن بگو مرد تا به تازیانت نکفتم. آیا بزرگ مردی در جامعه شاهان به اینجا نیامد؟
کاش چشمانم را به دست خود بر می کندم آنگاه که از آستان و درو را دیدم که از تپه سرازیر می
شود. پس او به این ویرانه آمد؟
آری.
با پای خود؟
آری او آمد، او آمد و سراسیمه بود. او ژنده پوش آمد.
این او که تو میگویی شاه شاهان زمین بود.
ما چه میدانستیم او به اینجا چونان گدایی آمد؟ به جایی چنین تاریک و تنگ به این سن بیغولهی او چون راهنشینی هراسان آمد، چنان ترسان که پنداشتیم رهزنیست بر مردمان راه بریده و بر ایشان دست برد سهماگین زده که اینک سوی چراغ را به فوتی هراسید خاموش میکند.
خب گفتم که سال 1357 بهرام بیضایی در فکر اجرای نمایشنامه مرگ یزگرد بود. مهر 1358 این نمایش روی صحنه میره در تئاتر شهر، سالن چهارسو. سوسن تسلیمی در نقش زن آسیابان، مهدی هاشمی در نقش خود آسیابان، امین تاروخ در نقش یک سردار ساسانی، یاسمن آرامی در نقش دختر آسیابان، محمود بهروزیان در نقش موبد زرتشتی، کریم اکبری مبارکه در نقش سرکرده و یعقوب شکوری هم در نقش سرباز. امین تاروخ یک گفتگوی انجام داده بود با فریدون جیرانی توی برنامه‌ای به اسم 35. یک جایی هم اشاره کرده بود به همکاری با بهرام بیضایی در نمایش و فیلم مرگ یزگرد. با هم بشنویم.
طبیعی بود که چون نوعاً سینما بود، پای دوربین وسط بود، خیلی طبیعی بود که برای اینکه یک نفسی هم تماشاگر بشه دوربین یه چند لحظه میره بیرون و میاد. اما به هر حال یک افتخاره برای من بازی کردن تو اون فیلم، فیلمی که 635 پلان بدون یک زاویه تکراری در یک محیط بسته با 6 تا بازیگر.
اولین تجربه و آخرین تجربه تو با بیضاییه؟
بیضایی به هر حال از اون شخصیت هاست که آدم از بغل دستش هم رد بشه به هر حال چیزایی یاد میگیره. وقتی که من فرصت اینو داشتم که 2 ماه یا نزدیک به 2 ماه تمرین تئاترش رو داشته باشم، 50 شب اجرای تئاتر مرگ یزگرد رو داشته باشم و 3 ماه و نیم به اصطلاح فیلم برداریش رو داشته باشم، خب عملا خیلی چیزا رو آدم یاد میگیره واقعا ازش. شاید 1, 2, 3, 4 تا ماشاءالله همینجور آدم بتونه بشموره واقعا.
خب نمایش مرگ یزگرد در پاییز 1358 بسیار مورد استقبال قرار میگیره. بهرام بیضایی که چریکه تارار رو ساخته و مجوز هم نگرفته، فیلمنامه‌های مختلفی رو برای ساخت ارائه میکنه اما همشون رد میشن، تا اینکه تلویزیون به آقای بیضایی پیشنهاد میده که بیا و همین نمایش مرگ یزگرد رو به صورت فیلم سینمایی بساز. برای شبکه اول تلویزیون سال 1360. فیلمبرداری حدود 3 ماه طول میکشه در شهر آران نزدیکی کاشان. همون متن نمایش جلوی دوربین میره به جز چند صحنه خارجی و رسیدن سواران و لشکریان. البته مرگ یزگرد بسیار فیلم پرپلانی هم هست، امین تاروخ هم اشاره کرد بهش، و اصلاً حس نمایشی که تبدیل شده به یک فیلم سینمایی رو نمیده به مخاطب با اون دکوپاژ و میزانسن‌های طراحی شده توسط بهرام بیضایی.
من او را کشتم آری و شادمانم.
به چشم خود دیدید؟ گفت های این جانور بس نیست تا گناه او بر دنیا آشکار شود.
سرانجام راستی به سخن در آمد. آری گزارشی تراز خود را فریاد کرد و ما همه شنیدیم.
این است دادگری ما.
اما تو او را نکشتی.
آری نکشتم.
چه پنهانکاری بیهوده ای.
من او را نکشتم، این گزارشی نادرست بود.
چرا دروغ؟
من بیم کردم که در من چون پدری شرم ناشناس بنگرید. من او را نکشتم تا آن دم که مرا به بازی گره.
بازی؟
کدام بازی؟
نیک خود را شاه خواندم و شما را فریفتم به خوراکی و جای خواب و هم خوابه هم. نیک شما را ریش خند خود کردم، نیک بازی دادمتان به بازی گری. من کم که دربانیم دهن هر کوچه گردی میتواند از در درآید و به خود نام شهریاری بندد و به رخت خواب دخترت فرود آید. چه آسان.
نه این همه آسان، نه این همه. چماق من کجاست؟
تن او نیکو بود، خوشا به این مهمان نوازی.
بازیگران نمایش و فیلم سینمایی همه یکسان هستند به جز یک نقش، نقش سرباز که در نمایش یعقوب شکوری بوده و در فیلم سینمایی علیرضا خمسه. آقای خمسه هم گفتگوی انجام داده بود با فریدون جیرانی توی برنامه به اسم کافه آپارات، اشاره میکنه به انتخاب شدنش برای بازی در مرگ یزگرد و البته جایگاه این فیلم در کارنامش.
من چون با مهدی هاشمی رفاقت داشتم، وقتی اومدم گفت ما یه تئاتری کار میکردیم به اسم مرگ یزگرد. بهرام بیضایی میخواد همون تئاتر رو فیلم کنه
برای تلویزیون.
نقش بازیگر سرباز یعقوب شکوری نیست. حالا آیا رفته زندان، آیا رفته خارج، آیا بیضایی برای این فیلم یه سرباز کم داره. مهدی هاشمی منو برده، آقای بهرام بیضایی علیرضا خمسه رو معرفی میکنیم. خمسه از فرانسه اومده، تذکره اینه، بازیگر با استعدادیه، ما باش کار کردیم فنا اینا. بعد گفت برای چه نقشی؟ و برای نقش سرباز. سرباز ساسانی یه قد رعنا، چارشونه، یه قرازه برداشتی واسه. ببین یه الف بودم که زشتم بودم. بعد گفت این برای نقش سرباز ساسانی، یه جور توف سربالاست. نه من اصلا. بعد مهدی هاشمی گفتش که این یه هنرپیشه که میتونه قد بلند و بازی کنه، میتونه چارشونه بازی کنه. گفت خب چرا چرت و پرت میگی مهدی جان؟ این چجوری میتونه بازی کنه؟ گفت که از من گفتن دیگه، من که قبول دارید منو، من سالها معلم این بودم، هم بازی این بودم، همکارش بودم. آقا بهرام بیضایی منو با اکراه قبول کرد، شاید چاره دیگه نداشت. اون اولین فیلمم بود تا آخرین فیلمم. چقدر گذشته؟ 41 سال. هنوز اگر که به من بگی بهترین کارت چی، میگم مرگ یزگرد.
فیلم مرگ یزگرد آبان 1360 نسخه اولیش آماده نمایش میشه، نسخه از فیلمو به شبکه اول تلویزیون میدن. مسئولان شبکه یک هم اصلاحیه هایی رو در 69 بند به بهرام بیضایی ارائه میکنن تا اصلاحات لازم یا همون سانسور انجام بشه و فیلم از نظر اونها قابل پخش بشه. نکته اصلی و جالب همین که فیلم بدون حجاب برای دو بازیگر زن ساخته شده. سوسن تسلیمی و یاسمن آرامی در این فیلم حجاب ندارن، چون هنوز در ایران حجاب اجباری به اون شکل قانونی و اجرایی نشده. اما مشکل نه حجاب بازیگران زن، بلکه محتوای فیلم و دیالوگ هاست. بهرام بیضایی دیماه سال 60 نامه اعتراضی رو به مسئولان شبکه می نویسه و مخالفت خودش رو با اصلاحیه ها یا همون سانسور اعلام می کنه. آقای بیضایی در بخشی از نامش می نویسه:
هدف از تهیه فیلم مزبور در وهله نخست نمایش تلویزیونی نبود که اگر چنین بود لابد با فیلم 16 میلیمتری و یا ویدئو تهیه می شد. هدف از آن در اولین نظر نمایش سینمایی آن بر پرده ها بود و همزمان پخش در خارج به عنوان نمونه ای از تئاتر و سینمای پس از انقلاب اسلامی ایران. بنابراین معلوم نیست چرا حالا با معیار پخش تلویزیونی سنجیده می شود که مستلزم سخت گیری های باور نکردنی است. برای اطلاع عرض می کنم که جهت نمایش بر پرده سینماهای ایران، ملاحظه کنندگان آن روز فیلم مرگ یزدگرد موظف به بازبینی و بررسی نیستند، بلکه وزارت ارشاد خود دستگاه مفصل و مسئولی دارد که فیلمها را به دقت و بارها بررسی می کند و آنچه را که لازم باشد بنابر مصلحت روز و هر روز به مصلحتی سانسور می کند.
نکته جالب این که نمایش مرگ یزدگرد از یک شورای دیگه قبلا مجوز گرفته بود و در تئاتر شهر روی صحنه رفته بود. مسئولان تلویزیون هم متن نمایش رو در اختیار داشتن، اما با دیدن فیلم گویا به این نتیجه رسیدن که باید تغییراتی بکنه و غیر قابل نمایشه. آقای بیضایی در ادامه نامه اعتراضیش می نویسه:
از نظر بنده تغییرات پیشنهادی شرط اتمام فیلم نیست، زیرا چنانچه به نظر شورا تغییراتی در متن لازم به نظر می رسید می بایست در آغاز کار با بنده مطرح می شد تا آگاهانه تصمیم بگیرم که فیلم را بسازم یا نه. در حال حاضر به هر تغییری یک بار به عنوان نویسنده، یک بار به عنوان کارگردان و یک بار به عنوان تهیه کننده فیلم معترضم.
در ادامه هم بهرام بیضایی نوشته که تغییرات پیشنهادی به لحاظ عملی هم غیر ممکنه، چون مثلا گفتن از وسط یک پلان طولانی چند تا دیالوگ حذف بشه که غیر ممکنه و دوباره باید فیلم برداری بشه. فیلم هم صدای سر صحنه صدا برداری شده و اگه قرار باشه دیالوگ ها تغییر کنن و دوباره ضبط بشن این دوگانگی مشخص میشه، یا همین که اصلا کلن باید فیلمو دوبله کرد که بازیگراش دوبلور حرفه‌ای نیستن. اگر هم بدیم دوبلور حرفه‌ای که اصلا فیلم یه چیز دیگه میشه و این هم زحمت کشیده شده برای اینکه این فیلم با صدای خود بازیگرا و اون حس و حال خود نمایش ساخته بشه و اگه قرار بود فیلم دوبله بشه که اصلا اینجوری ساخته نمیشد. آقای بیضایی در پایان نامه اعتراضیش که البته یک نامه بسیار مفصل هم هست، یک کنایه بامزه میزنه. می‌نویسه که
برای اطمینان خاطر میتوان در سینماها با انتشار بروشور و در تلویزیون با خواندن یک مقدمه توضیح داد که منظور تئاتر و سینما نشان دادن نتایج بد بدی است به قصد مبارزه با آن و نه ترویج آن. تماشاگران هوشمندتر از آنند که نکته‌ای به این سادگی را در نیابند.
فرمان باشد همینجا بیاویزمشان. دار میخواد برای چه؟
ای مرد ساده دل، به کجا چاراسبه میتازی؟ ما همه سرداران و سرکردگانی نژاده ایم، نه غارتیان و چپاولگران، و این دادگستری است نه شبیخون. ما آنان را نمیکشیم که کشته باشیم. آنان میمیرند به پادفره ریختن خون پادشاه دریادل، سردار سرداران، دارای دارایان، شاه شاهان، یزدگرد شاه، پسر یزدگرد شاه و او خود از پسران یزدگرد نخستین.
این جوی سرخ که بر زمین روان میبینی از آن مردی است که در 466 رگ خود خون شاهی داشت و فرمان مزاح او را برتر از آدمیان پایگاه داده بود. اینک که دشمن گلوگاه ما را میفشرد، چه دستیاری بهتر از این با دشمن که سر از تن جدا کنند؟ همه میدانند که مردم تن است و پادشاه سر.
خب جوابی به نامه بهرام بیضایی داده نمیشه رسما و فیلم همونطوری میمونه بلا تکلیف تا بهمن 1361 و اولین جشنواره فیلم فجر. قرار میشه که فیلم در جشنواره نمایش شده بشه تا بعد از بازخوردها در موردش تصمیم گیری کنن. اولین جشنواره فیلم فجر هم خودش ماجرای جالبی داره. در بخش مسابقه که البته فقط اسمش مسابقه است و رقابتی نیست، اصلا داوری هم وجود نداره، تنها 5 فیلم حضور دارن: مرگ یزدگرد، خط قرمز مسعود کیمیایی، حاجی واشنگتن علی حاتمی، اشباح رضا میرلوهی و فیلم سفیر ساخته فریبرز صالح. جالب این که از این 5 فیلم سه فیلم بعد جشنواره توقیف میشن: مرگ یزگرد و خط قرمز برای همیشه و فیلم حاجی واشنگتن هم برای سالها. علیرضا خمسه در گفتگو با فریدون جیرانی یک خاطره بامزه‌ای هم از اولین و آخرین نمایش مرگ یزگرد در جشنواره فیلم فجر تعریف میکنه.
اولین جشنواره فجر این فیلم رو نمایش میدادن،
دیگه نمایش نشد.
بعد من میخواستم برم تو، من هنوز همون لاغره مردنی بودم، اومدم برم تو، بلیط نداشتم، منو راه ندادن، هی اصرار، بعد پاسبانو صدا زدن، گفتن جناب سروان این آقا داره میره زور. سروان اومد گفت بفرمایید. گفتم که من بازیگر این فیلمم، باید این فیلمو ببینم. گفت تو بازیگر این فیلمی؟ اگر تو بازیگر این فیلمی، من رفتم تو این فیلم. فیلمی که تو بازیگرش باشی باید رفتم توش. بعد من خندیدم، گفت هه داره میخند. گفتم آخه واقعا بازیگرشم. گفت اگه تو بازیگرشی خب پس منم کارگردانشم. ببین تا علیرضا غفاری خدا بیامرز، نمیدونم تو اون جشنواره چه موقعیتی داشت، بچه پامنار بود، عمه‌الم رد میشد، گفت خمسه جون اینجا وایسادی. گفتم من راه نمیدم. بهش میگم هنرپیشه این فیلمم، میگه من ولان. گفت نه جناب سرباز، این چیزه، هنرپیشه نقش سربازه. گفت حالا چون شما میگی بفرما، ولی زرت و زورت اضافه نکن.
بعد دیدی که سینما خیلی شلوغ بود، ساعت 7:30 دقیقه 20 بهمن بود روزش، یادم نیست، ولی در واقع
و اولین و آخرین نمایش مرگ یزگرد.
بعد از جشنواره فیلم فجر، گویا بهرام بیضایی برای اینکه مشکل فیلم حل شه برخی دیالوگ ها رو تغییر میده. علیرضا خمسه توی این گفتگوش به این ماجرا هم یک اشاره‌ای میکنه:
یادمه بعد از اون جشنواره هممون به کرات رفتیم استودیوی آقای بدی که مثلا دیالوگا عوض بشه. مثلا من تو اصلش میومدم میگفتم اینک سپاهیان از راه میرسن، شمشیرشان کج است به سان ابروی ماه و این هم شپش. گفته بودن چی شو؟ شپش دارن؟ شپش. بعد رفتیم گفتیم اینک سپاهیان میرسن، از راه میرسن، شمشیرشان کج است به سان ابروی ماه و این هم خون. ببین شپش رو کردیم خون، اونو کردیم اون، اونو کردیم
پروانه بگیره،
که پروانه بگیره که نشه.
ببینید شمشیرشان کج است به سان ابروی ما و ردایشان از پشم سیاه شتر و این هم شپش.
انجام این اصلاحات و این سانسورها هم البته که هیچ کمکی به نمایش فیلم مرگ یزگرد نمی کنه، چرا که حالا اصلی ترین مشکل فیلم از دید حکومت مسئله حجاب بازیگران زنه. دو بازیگر زن بی حجابن و اینو دیگه هیچ کاریش نمیشه کرد و مرگ یزگرد برای همیشه توقیف میشه. سکانس آخر فیلم، آخرین جمله، آخرین دیالوگی که سوسن تسلیمی میگه، پرسش خیلی مهمی رو مطرح میکنه، به خصوص اون هم در سالهای اول انقلاب در ایران. اصل حرف فیلم همین دیالوگ آخر هست. بشنویم با هم بخشی از این سکانس رو که اعراب و مسلمانان به طبق گفته فیلم تازیان با پرچم‌های سیاه به خاک ایران حمله کردن.
ای مرد ببین، از همان آستانی که آمدن آن شاه ژنده پوش را دیدی نگاه کن، اینک در پی او سپاه تازیان را می‌بینم.
ما همیشه کار مرگ بودیم و خود نمی‌دانستیم. داوری پایان نیافته است. بنگرید که داوران اصلی از راه میرسند. آنها یک دریا سپاه هست، نه درود میگویند نه به درود، نمیپرسند و نه دوششان به پاس هست. آنها به زبان شمشیر سخن میگویند.
ما در پلاخ داده ایم. تازیان، تازیان،
تیغ بکشید، نیزه بردارید، زوبین ها، تبیره ها،
جمله بیهوده به مرگ نماز برید که اینک بر در ایستاده است. بی شماره چون ریگ‌های بیابان که در طوفان می‌پراکند و چشم گیتی را تیره می‌کند.
آری اینک داوران اصلی از راه می‌رسند. شما را که درفش سپید بود این بود داوری، تا رای درفش سیاه آنان چه باشد.
این قسمت از پادکست سینما سانسور هم به پایان رسید. اگه علاقه‌مند بودید در پادگیرها سابسکرایب بشین و هر دو هفته یک بار جمعه ها سینما سانسور رو بشنوید. این اپیزود رو با موسیقی متن مرگ یزگرد ساخته بابک بیات تموم کنیم.
خدایا 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 من هیچی ازت نمیخوام، فقط ستاره رو میخوام، نه ماشین میخوام، نه ویلا میخوام، نه خونه، هیچی، فقط ستاره رو، فقط ستاره رو، فقط ستاره رو.
نوید پاشو، ستاره اومده.
عصبانی نیستم. فیلمی از رضا درمیشیان.
سلام، من مهدی طاهباز هستم و این اپیزود دیگه از پادکست سینما سانسور. در این قسمت قراره در مورد فیلم عصبانی نیستم به کارگردانی رضا درمیشیان با بازی نوید محمدزاده و باران کوثری براتون بگم. فیلمی که سال 1392 ساخته شد، در جشنواره فجر با سانسور نمایش داده شد و بعد از 5 سال، سال 97 بالاخره تونست روی پرده سینماها در ایران بره. نسخه اصلی فیلم که فقط در جشنواره‌های جهانی نمایش داده شد 110 دقیقه بود، اما نسخه اکران شده در ایران 95 دقیقه. تا آخر شنونده این اپیزود باشید، براتون میگم که بخش‌های سانسور شده این فیلم چی بوده، براتون پخش میکنم و نسخه اصلی فیلمو مقایسه میکنم با اون چیزی که در ایران سرانجام مجوز گرفت و روی پرده رفت.
من نویدم، این اسمی که بابای خدا بیامرزم مامانم رو گذاشتم. نوید یعنی مجده، یعنی پیغام خوش، یعنی چیزی که موجب شادی. از بچگی یاد گرفتم رو پای خودم بایستم و به جنگه. اصلا کار اصلی من جنگه، جنگ با شرایط و روزگار و آدم های نامرد. برای خودم یه سری اصول دارم که نمیذارم کسی بذارتشون زیر پاش. از هیچی هم ابایی ندارم. بعد حقم از این دنیا بگیرم و بالاخره میگیرم. 26 سالمه. برینگار 260 ساله.
ماجرا از همون جشنواره 32 فجر در سال 1392 شروع شد. برای اینکه عصبانی نیستم در جشنواره به نمایش در بیاد، البته چندین مورد اصلاحیه یا همون سانسور اعلام کرده بودن به رضا درمیشیان و فیلم بدون سکانس انتهایی که بعداً براتون مفصل میگم چی بوده و چند مورد دیگه نمایش داده شد. فیلم قبل از نمایش اصلی توی سالن رسانه‌ها چند نمایش توی سالن‌های مردمی جشنواره داشت و با همون چند تا نمایش مشخص شد که با یه فیلم جنجالی در جشنواره روبرو هستیم. معمولاً در سینماهای نمایش دهنده فیلم‌ها برای عموم مردم در جشنواره فجر وقتی یه فیلم با استقبال مواجه میشه، سانس فوق‌العاده براش می‌ذارن. اما اون سال مخالفت کردم با نمایش فوق‌العاده برای عصبانی نیستم. کار به جایی کشید که مثلا مقابل سینما استقلال تهران بالای میدان ولیعصر برای متفرق کردن تماشاگرا یگان ویژه پلیس هم وارد عمل شد. حواشی و واکنش ها به فیلم رضا درمیشیان به حدی بود که نمایش عصبانی نیستم در شهرستان ها به کل لغو شد. از حدود 10-15 سال پیش بود که شروع کردن نمایش دادن فیلم های جشنواره توی استان های مختلف، اما اون سال برای عصبانی نیستم هیچ مجوز نمایشی توی شهرستان ها صادر نشد و فیلمو نمایش ندادن. عصبانی نیستم قرار بود که روز دوشنبه 21 بهمن سال 92 ساعت 4 بعد از ظهر توی کاخ جشنواره توی برج میلاد نمایش داده بشه، اما فیلم بدون اطلاع قبلی ساعت 10 صبح و به جای یه فیلم دیگه نمایش داده شد. مسئولای جشنواره اعلام کردن که فیلم طبقه حساس کمال تبریزی به خاطر مشکلات فنی به این سانس ده صبح نرسیده و به جاش عصبانی نیستم رضا درمیشیان روی پرده میره. اونم در حالی که طبقه حساس توی سینماهای مردمی طی چند روز قبلش چندین بار نمایش داده شده بود. حالا ماجرای این تغییر زمان نمایش چی بود؟ عده‌ای از لباس شخصی‌ها و مخالفای فیلم تهدید کرده بودن که میایم مقابل برج میلاد کاخ جشنواره تعصب می‌کنیم و مسئولای جشنواره هم از ترس شلوغکاری خواسته بودن که به قول معروف یه رکبی زده باشن و بی اطلاع قبلی فیلمو نمایش بدن. عصبانی نیستم اون سال توی جشنواره فجر در 6 رشته نامزد دریافت سیمرغ شد، از جمله دو بازیگرش نوید محمدزاده و باران کوثری. اما توی مراسم اختتامیه مجری مراسم اعلام کرد که رضا درمیشیان یه نامه‌ای نوشته و گفته به خاطر حرمت سینمای ایران و حفظ آرامش از جوایز فیلمش گذشته و انصراف داده. یه گفتگویی انجام داد نوید محمدزاده چند سال پیش در مورد ماجراهای جشنواره سال 92 که سیمرغش هم قطعی بود اون سال، ولی بهش داده نشد و جایزه‌شو دادن به رضا عطاران که عطاران هم بعدن خودش گفت که این جایزه مال نوید بوده. نوید محمدزاده با فریدون جیرانی توی برنامه به اسم 35 یه گفتگویی انجام داد و اشاره کرد به ماجراهای اختتامیه جشنواره 32.
دو شب قبل از اختتامیه کاندیدا اعلام شد. تقریبا شبش مطمئن شدم میگیرم. شب قبلش رفتیم سینما فرهنگ برای آخرین اکرانه عصبانی نیستم بود که دیدم بین سینمای پچ آخه حقشو خوردن آخه فلان و اینا. دیدم چی میگن، حقی کیو خوردن، چی شده. شبش فهمیدیم میگن برای این فیلم کسی نباید جایزه بگیره. روز بعدی ساعت 3 به من زنگ زد، یکی از دوستام گفت که سیمرغو میگیری امروز، مشکل حل شده. بعد که رضا به من زنگ زد گفت که ما باید نامه ای رو امضا کنیم که انصراف بدیم. من گفتم به من جایزه ندن ولی سندیت از من نگیرم برای اینکه حقمو نگیرم. میتونم به من سیمرغ ندن ولی چی رو باید امضا کنم؟ تو 27 سالگی اون روز به من گفتن که سیمرغ گرفتی با 7 رأی از 7 داور ولی نباید بگیریش، باید امضا کنی، نمیخوایش. از ساعت 3 تا 6 تلخترین لحظات زندگی ماها میتونست باشه. من توی کارم تلخترین روز زندگیم روز اختتامیه سال 92 بود که دیگه ساعت 6 بدون اینکه ما امضا کنیم ما رو امضامونو گرفتن. حتی من امضا نکردم اون برگر، مجبور شدیم که این اتفاق بیفته. آقای گلمکانی داور بودن، خودشون با من صحبت کردن، آرومم که به اولین نفری که گفتن سیمرغ مال من بوده آقای گلمکانی بودن، یعنی لطف داشتن قبل از آقای غریبیان که سنگ تموم گذاشتن واسه ما.
خب اینم از حال و هوای نوید بعد از اینکه جایزه رو بهش ندادن.
تلخترین تصویر بگن تو حوزه کاری چیه، اینه که من پیرنم و کتم روی در موند، اتو خورده، برای اینکه من برم تو 27 سالگی جایزم بگیرم. ولی کی این تصویر رو دیده جز داداش من که خونم بوده و علی سرابی که اون روز اومده بود خونه ما و کسی نمیدونه من و رضا و باران کوثری چه تماسی با هم داشتیم و 3 ساعت چی به ما گذشته.
نوید محمدزاده اشاره کرد توی بخش اول حرفاش که داورهای جشنواره 32 فجر از جمله فرامرز غریبیان گفته بودن که سیمرغ بازیگر نقش اول مرد مال اون بوده. فرامرز غریبیان چند سال بعد سال 98 توی نشست مطبوعاتی آخرین فیلمی که بازی کرد و توی جشنواره فجر نمایش داده شد مجدداً به ماجرای عصبانی نیستم اشاره کرد.
اگه خاطرتون باشه من جزو داورا بودم زمان عصبانی نیستم و جایزه متعلق به آقای نوید محمدزاده بود. اون سال من پاش ایستادم و این قضیه رو آوردم تو مطبوعات. توجه میکنید این چیزا رو ما از قبل دیدیم دیگه تو این جشنواره اتفاق افتاده. اون اتفاق که افتاد اون زمان آقای رضاداد بود در جشنواره. اون مسئله چی آقا اومده رأی عوض میکنه؟ اومده بودن تو همون لحظه ای که قرار بود جایزه داده بشه دیدم هی پچ پچ میکنن با دیگر داوران که چی؟ گفتن اگر بخواییم این فیلم رو تحویل بگرفتیم اصلا نیستم و جایزه رو بدین آقای محمد زده، از مجلس به ما زنگ زدن که ما جشنواره رو به هم میریزیم. بزن چه رفتی به مجلس به جشنواره؟ این چیزای اتفاق افتاده، برای همین من ترجیح میدم نباشم در این سینما.
خب از همون جشنواره سال 92 مشخص شد که عصبانی نیستم برای نمایش عمومی داستان داره و به این راحتی ها نمیتونه اکران بشه. همون سال در بهمن، البته فیلم در جشنواره برلین هم به نمایش در اومد، نسخه کاملش هم نمایش داده شد که من همون سال توی برلین فیلمو دیدم.
تو دانشگاه نمیگم شاگرد اول بودم ولی نمرام همیشه خوب بود، ولی نشد دیگه. نشد. اونی که برام مهمه اینه که قلب من تو دانشگاه است. اون ستاره است، ستاره‌ای که دانشگاه بهم داد.
طی چند ماه بعد از جشنواره فجر ماجرای عصبانی نیستم و چند فیلم دیگه به مجلس هم کشیده شد، به خصوص کمیسیون فرهنگی که توی اون دوره به شدت توی کار سینما دخالت میکرد و اهرمش هم تهدید به استیضاح وزیر یعنی علی جنتی بود. تیر ماه 1393 حجت الله ایوبی رئیس وقت سازمان سینمایی گفتش که عصبانی نیستم پروانه نمایش داره و قرار نیست تصمیم جدیدی دربارش گرفته بشه. سازنده این فیلم اونو طی یک تفاهم بسیار خوب به یک فیلم اجتماعی تبدیل کرده و عصبانی نیستم اکنون از نظر شورای پروانه نمایش یک فیلم اجتماعی نه سیاسی. این جملات حجت الله ایوبی بود. معنیش هم که میدونی یعنی چی، یعنی فیلم به اندازه کافی سانسور شده و به قول معروف زهرش گرفته شده. اون قسمت‌های سیاسی فیلم که بعداً براتون پخش می‌کنم که چیا بوده همه حذف شده. سوم شهریور 1393 بود که اعلام شد قرارداد اکران عصبانی نیستم ثبت شده و قراره به نمایش عمومی در بیاد. مهر ماه اعلام شد که مجلس نامه زده به سازمان سینمایی که حق ندارین عصبانی نیستم و چند فیلم دیگر رو اکران کنید. کلن در مهر ماه و آبان ماه سال 93 ده ها مدل حرف زده شد در مورد این فیلم و تقریبا هر روز توی خبرگزاری ها یه نفر یه چیزی میگفت درباره عصبانی نیستم و چند فیلم دیگه. فیلم قرار بود چهارشنبه 21 آبان 1393 اکران عمومی بشه، اما 17 آبان علی جنتی وزیر ارشاد که چند هفته قبلش با جدیت گفته بود که عصبانی نیستم مشکلی برای نمایش نداره، توی حاشیه یه مراسم به خبرنگار ایسنا گفت که عصبانی نیستم در روز چهارشنبه اکران نخواهد شد. 18 آبان 93 هم سازمان سینمایی فردای همون روزی که علی جنتی اون حرفا رو زده بود رسما یه نامه زد به شورای صنفی نمایش که اکران عصبانی نیستم رو از دستور خارج کنین تا اصلاحات یا همون سانسور بیشتری روی فیلم انجام بشه. این لغو اکران عصبانی نیستم بالاخره صدای رضا دورمیشیان رو هم درآورد. یه متنی نوشت و داد به خبرگزاری‌ها و توش گفت برای نمایش عصبانی نیستم هر آنچه که در توان داشتم و به کار گرفتم، نهایت تلاش و همراهی رو با مسئولان قانونی سینمایی کشورم کردم، اما سکوت و تحمل و مدارای من نتونست در کشاکش تدبیر مداران و سیاست پیشگان به نتیجه منجر بشه. بعدش هم تصویری از پروانه نمایش فیلمش رو داد به خبرگزاری ها. نکته جالب مدت زمان فیلم بود که توی این پروانه نمایش نوشته شده بود، 104 دقیقه، یعنی 6 دقیقه کمتر از نسخه اصلی. شما ببینید از سال 93 تا سال 97 که فیلم بالاخره اکران شد چند مرحله عصبانی نیستم سانسور شد که دست آخر تایم نسخه نهایی رسید به 95 دقیقه. یکم دیگه صبر و حوصله کنین، میریم سراغ خود فیلم و براتون میگم که چه بخشهایی از فیلم حذف شده و ماجرا چی بوده.
خودتو سانسور نکن، همه چی رو بگو.
من الان شاید درست نباشه گفتنش، من دوست دارم بعضی موقع کله یه آدمی بگیرم بکوبمش.
نمیفهمم
دست خودم میکنم، یه سری تصاویر هجوم میارن تو ذهنم که واقعا میبینم که میزنم یه آدمو.
کسی رو تا حالا اینجوری زدی؟ کله کسی رو هم کندی؟
کله که نه، این شکل بیشتر این شکل نه، ولی من هیچی تو دلم نیست، یه واکنش تو لحظه اتفاق میفته و مثلا من بیزارم از بوق زدن. داریم چراغ قرمزه، بوق چیو میزنی؟ چراغ قرمزه، این چراغ باید سبز بشه که تو حرکت بکنی. بوق بوق بوق، با بوق زدن هیچ اتفاقی نمیفته. احمق زنش کنارش نشسته داره دائم بوق میزنه که مثلا چراغ سبز بشه، این آدم باید بگید بزنیش.
خب این داستانهای عصبانی نیستم و اکران نشدنش همینطور ادامه داشت تا دولت اول حسن روحانی تموم شد. دولت دوم اومد سر کار و مسئولای وزارت ارشاد هم تغییر کردن. یه بار دیگه قرار شد تو 29 آذر 1396 فیلم اکران بشه. این دفعه دیگه قرار بود خیلی جدی و قطعی باشه ماجرا. اما بازم 2 روز قبل از موعد نمایش فیلم مجددن اعلام کردن که فیلم اکران نمیشه و نمایشش به زمان نامعلومی موکول شده. اسفند 96 120 سینماگر نامه‌ای نوشتن به حسن روحانی و گفتن که عصبانی نیستم تا حالا 5 بار پروانه نمایش گرفته، چندین سری سانسور شده ولی اجازه نمایش نمیگیره و شما تکلیف رو مشخص کنین. اون زمان با توجه به تعداد قابل توجه فیلم‌های توقیفی کمیته‌ای هم تشکیل شده بود برای بازبینی این فیلم‌هایی که توقیف شدن و قرار بود که تکلیف این آثار رو مشخص کنن. سرانجام تلسم اکران عصبانی نیستم در 12 اردیبهشت 1397 شکسته شد و این فیلم تونست در ایران به نمایش عمومی در بیاد، البته با مقادیر قابل توجهی سانسور که براتون میگم چی بوده ماجرا.
زن نمیتونه وطن باشه برا، شعرهای عاشقانه نجسن، کردهای شاعر صخر پریش اکثرا به این نتیجه میرسن،
قربت اینجاست همون جوری که هست.
خب بریم سراغ خود فیلم عصبانی نیستم. فیلم با نمایی بسته از چهره پریشان و بهت‌زده باران کوثری آغاز میشه. توی پس زمینه صدای همهمه جمعیت شنیده میشه اما چیزی دیده نمیشه. انگار که یک واقعه هولناک جلوی چشم شخصیت ستاره در حال وقوعه. ستاره یک جیغ میزنه، انگار که اون اتفاق رخ داده. پایان فیلم در نسخه اصلی مشخص میشه که ماجرا چی بوده، که البته توی نسخه اکران شده در سینماهای ایران نه این بخش ابتدایی وجود داره و نه اون سکانس مهم پایانی. وقتی به پایان فیلم و اون سکانس بسیار مهم سانسور شده رسیدیم براتون توضیح میدم که ماجرا چی بوده. اما توی نسخه اصلی بعد از اون فریادی که شخصیت ستاره میزنه اسم فیلم نوشته میشه، عصبانی نیستم. بعدش هم در ابتدای تیتراژ نوشته میشه برداشتی آزاد از ایران، اردیبهشت 1392. یک ارجاع مستقیم به بخشی از تاریخ ایران، روزهای پایانی دوره دوم دولت محمود احمدی نژاد. انگار که ما قراره در فیلم عصبانی نیستم نتیجه کار این دولت 8 ساله رو یه جورای مرور کنیم، هم شرایط سیاسی و اجتماعی و هم اقتصادی. عصبانی نیستم داستان دانشجوی جوانی، دانشجوی سابق البته، به اسم نوید هست که کارگر یه واحد تولیدی لباسه. بیماری عصبی هم داره و قرص مصرف میکنه. کلن اعصاب نداره، مدام هم تکرار میکنه عصبانی نیستم، عصبانی نیستم، عصبانی نیستم،
عصبانی نیستم، عصبانی نیستم، عصبانی نیستم. من اصلا آدم عصبی نیستم، یعنی نمیخوام باشم. اینو دکتر بهم گفته هی تلقین کنم تا یه وقت کار دست خودم ندم، ولی نمیشه. بعضی اوقات لازمه، اونم وقتی که مجبوری از خودت دفاع کنی. ولی دکتر بهم میگه من میتونم خودم رو کنترل کنم.
نوید عاشق یه دختر به اسم ستاره است. به هر دری میزنه یه پولی جور کنه و بره خواستگاری ستاره، پدر ستاره رو راضی کنه که با دخترش ازدواج کنه. اما هر کاری میکنه به در بسته میخوره، تا اینکه ته داستان، انتهای داستان، یه تراژدی بزرگ رقم میخوره.
ستاره، 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 ستاره. خدایا، 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 من هیچی ازت نمیخوام. فقط ستاره رو میخوام. نه ماشین میخوام، نه ویلا میخوام، نه خونه، هیچی. من فقط حداقل یه زندگی میخوام که بتونم دست ستاره رو بگیرم. ببین کجاش عدالتته؟ حتما به ما هم یه چیزی دادی، یه چیزی دادی که ما خودمون نمیدونیم کجاست.
خب بریم سراغ بخش‌های حذف شده یا بهتر بگم سانسور شده ای فیلم. حتی تو این فیلم دیالوگ حذف کردن. حالا جدا از این که برخی از سکانس ها رو اینجوری قلفتی در آوردن، دیالوگ هم حذف کردن از تو این فیلم. نقل قولی از علی شریعتی حذف شده و فقط 10 ثانیه اولش مونده. نوید داره توی دانشگاه برای دانشجوها صحبت میکنه، که البته این فلاش بکه، چون نوید همونطور که قبلتر براتون گفتم یک دانشجوی ستاره دار اخراج شده از دانشگاهه.
به قول مرحوم دکتر شریعتی، او علی حاکمی بود که بر پهنه‌های بزرگی در آفریقا حکمراند، اما زندان سیاسی نداشت، حتی یک زندانی سیاسی و قتل سیاسی. و طلحه و زبیر قدرتمندترین شخصیت‌های بانفوذ و خطرناکی که در رژیم او توطئه کرده بودند، هنگامی که آمدند و برای خروج از حکومتش اجازه خواستند، با اینکه می‌دانست و آگاه بود که یک توطئه خطرناک می‌روند، اما اجازه داد، زیرا نمیخواست این سنت را برای قداربندان و قلدران به جای بگذارد که به خاطر سیاست آزادی انسان را پامال کند.
توی فیلم عصبانی نیستم تصاویری، سکانس هایی هم وجود داره که مربوط به اعتراضات بعد از سال 88 هست. این بخش هم فلاش بکه و در زمان گذشته روایت میشه. اعتراضات دانشجویی مقابل دانشگاه تهران، دانشجوها تحصن کردن، دارن اعتراض میکنن به اخراج اساتید دانشگاه. بخش عمده ای از این سکانس هم سانسور شده، درگیری نیروهای لباس شخصی با دانشجوها. با هم بشنویم بخش از این سکانس حذف شده.
مگه ندیدی با من چی کرده؟ مگه چی می‌خواست؟ مگه چی می‌خواست؟ شما داشت اخه داشت چی داشت؟
تو اینو بزنی چه فرقی با این داری ها؟ جواب زدن زدنه؟
جواب مادر رو که میده. میگم امیر کجاست؟ میگم امیرم شما من در اجا کشتن.
آروم
باش بزن، باش بزن، بزن خالیشی، بزن منو، بزن، بزن.
توی فیلم عصبانی نیستم خیلی هم حساسیت بوده از سوی مسئولان وزارت ارشاد روی کلمه حصر، که خب دلیلش هم کاملا مشخصه. دیالوگی داره نوید محمدزاده درباره محمد مصدق و حصر، این جمله حذف شده:
ما فکر کردم مصدق بردن تو حصر و ذهن خودشون بردن تو حصر.
یک سکانس هم هست در فیلم که نوید و ستاره میرن توی محلی که یکی از دوستاشون که احتمالاً هم دانشجو بوده و در جریان اعتراضات کشته شده شمع روشن میکنن. این بخش‌های مربوط به شمع روشن کردن و دیالوگ‌هاش به طور کل از فیلم سانسور شدن. بشنویم این بخش رو.
من که 4 سال دوستمون رفته ولی هنوز میاد جایی که اون اتفاق افتاد برای شمع روشن میکنه. واقعا جلوش کم میاد.
دلم تنگ شده براش. جلو من خیلی آرامش میده، بیشتر از سال قبلش.
خب نوید در اتاقش صفحه اول برخی از روزنامه‌هایی که موسوم بودن به دوم خردادی رو چسبونده. تصویر این روزنامه‌ها توی نسخه به نمایش درآمده توی سینماهای ایران تار شده و چیز دیگه مشخص نیست. جای دیگه هم نوید توی خیابون‌ها در حال قدم زدنه و صدای یکی از سخنرانی‌های محمود احمدی نژاد پخش میشه و میگه که این دولت پاکترین دولت، پول نفت آورد سر سفره مردم و از این حرفا. این بخش هم توی نسخه‌ای که در سینماهای ایران اکران شد به طور کلی سانسور شده. یه سکانس دیگه هم هست که نوید داره از یک خیابونی احتمالاً دم یک بیمارستان رد میشه که روی دیوارش آگهی خرید و فروش کبد و کلی است. باز هم صدای یکی دیگه از سخنرانی‌های محمود احمدی نژاد داره پخش میشه روی تصاویر فیلم که در مورد تحریم‌ها و دور زدن تحریم‌ها حرف میزنه. کل این سکانس هم حذف شده. بعدش هم نوید وارد بیمارستان میشه. یه نفر داره با مسئول بخش در مورد خرید و فروش کلیه حرف میزنه. با هم بشنویم صدای بخشی از این سکانس سانسور شده رو.
شما که قبلا کلیهتون رو دادیم؟
بله.
بله نداره، قبلا کلیهتو فروختی دیگه، حالا چطور میخوای بفروشی؟
من این کلیه هم شما، من خودم خبر ندارم.
آبی خیلی وقت من رو نگیم.
چه طرز حرف زدن خانم؟ برو مرده اینجا میاد آزمایش ادرار بگیره، آخرش حامله از آب در میاد. حالا به بالا سیدم چی درست شد؟ من حقم از شما میگیرم. من کلیه‌ام فروختم، پیشقسطش هم گرفتم، به پولش هم نیاز دارم. دارم با تو حرف میزنم. اگه فکر کردی میتونی ساخت و باخت کنی، یکی دیگر بزنی جا من کلیه‌اش رو بفروشه، پولش رو بذاری تو جیبت، خبری نیست. دارم با تو حرف میزنم. چه اینطوری برخورد
میکنی؟
یکی که جلوی دیوونه رو بگیره. من دیوونم الان من این کلیه دارم، چطور خودم نمیدونم ها؟ حتی اگه کلیه همون اینا دازیدن دیگه بابا، از قیافه آدم حالتون با هم میخوره با آدم بگی، چون دروغ با آدم میگی. اصلا من یه کلیه دارم، همونم میخوام بفروشم. من به پول نیاز دارم، ندارم. به پیر، به پیغمبر، به چی بگم که قبول داری؟ ندارم. پول زن هم بدم، پول بچه هم بدم، پول بابا هم بدم، پول مادر هم بدم، ندارم. چون ندارم، 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 ندارم.
خب بریم سراغ بخش‌های انتهایی فیلم. آخرای فیلم عصبانی نیستم، نوید میره خونه ستاره تا با پدرش حرف بزنه. نوید وارد خونه میشه، در بسته میشه، دوربین به سمت بالا حرکت میکنه، به سمت آسمون تاریک و سیاه. صفحه سیاه میشه. حالا توی نسخه به نمایش در اومده در ایران، از اینجا به بعد کلن یه ماجرای دیگه ای رو شاهد هستیم و کل پایان‌بندی فیلم سانسور شده و تغییر کرده. نسخه‌ای که به نمایش در اومد توی ایران و اکران شد به نوعی هپی اندینگه، یک جور پایان خوش. بعد از اینکه نوید میره خونه پدر ستاره، ما شاهد تصاویری از آب بازی نوید و ستاره هستیم. با خوشحالی با بطری دارن به هم دیگه آب میپاشن، بعدش هم تیتراژ میاد و تموم. اما نسخه اصلی فیلم تو جشنواره‌های خارجی هم نمایش داده شد، اما توی اکران عمومی این پایان بندی به طور کل حذف شده. ما تو نسخه اصلی فیلم با یک تراژدی هولناک روبرو هستیم. یادتون هست که گفتم نسخه اصلی فیلم با تصویری بسته یک کلوزآپ از شخصیت ستاره آغاز میشه. اون ترسیده، بهت زده است، ناراحته و انگار که شاهد دیدن یه چیز وحشتناکه. توی نسخه اصلی بعد از اینکه نوید رفت خونه ستاره برای دیدار با پدرش، تصویر سیاه میشه، کات زده میشه به همون تصویر چهره ستاره که اول فیلم قبل از تیتراژ دیده شده بود. کلن 6 دقیقه از پایان فیلم عصبانی نیستم سانسور شده. با هم بشنویم که داستان چی بوده؟ شخصیت ستاره در حال نگاه کردن چه چیز هولناکی بوده؟ تو چه موقعیتی حضور داشته؟ کلن داستان سکانس نهایی فیلم چی هست؟ و بعد از اینکه نوید رفت و با پدر ستاره تو خونهشون روبرو شد چه اتفاقی افتاده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ولکم قصاص حیاتون یا اولی الالباب لعلکم تتقون. بینندگان عزیز سلام، ما هم اکنون به محل اعدام جوان 26 ساله‌ای اومدیم که قرار است تا دقایقی دیگر در ملاء عام به دار مجازات آویخته بشه. با هم نظرات مردم رو می‌شنویم.
من با اعدام مخالفم. دولت مسعود قصاص حکم خود است. باید انجام شد.
مجرم باعثی به مجازات خودش برسه. ما از نیروی انتظامی هم تشکر هم قدردانی.
عشق جریان عشق دیگه
باره ماده. چی بابا چی بگم؟ جوان مردم دارن میکشن.
والا من شنیدم که سرباستش مردم شدن. هی کیف میزنه. طلای زنای مردم میزنه تو خیابون. ارزوبا شدی.
والا ما نمیدونم آقا. میگم عاشق دختره بوده مثل اینکه نه؟ زنه کل خانواده‌اش رو کشته.
کل خانواده که نه، فقط پدرزنه رو کشته.
با اون هم میتکره. اصلا آقا چی کاریه؟ مثل بچه آدم رو خواستگاه
ما یه وقت نیروی انتظامی کمال تشکر بکنیم که همچین برنامه رو اجرا کردن.
مثلا مثل این رفتن خواستگاری با من قاده اوتو آسوپاسی هیچی نه.
آقا اصلا کار بود. ببخشید.
تازه کار چیه آقا جون؟ باید درست افتاد بشه برای همه. خواهش میکنم اینو پخش کنیم.
به هر حال اونم باباش بوده، حق داشته که دخترش نده. ولی این ورم خب اینم مشکل داشته، عصبی شده.
آجلن باید اعدام بشن تا عبرتی بشه برای دیگران.
خودت بچه نداری آقا، پسر نداری.
میشه قاطعه خانواده
از اعدام کنه میونه محبوبه.
باید بکشن. جوان نکن دست را پاخت کنه.
خلاف خانوادگی بود. مشکلات خانوادگیه. دامان پدرزنش کشته.
عاشق بود. من خودم دوتا پسر دارم. دلم میگیرم از هر دلوز جبون.
خب دیگه فکر میکنم که با شنیدن صدای این سکانس متوجه شدیم که چه اتفاقاتی رخ داده. نوید پدر ستاره رو به قتل رسونده. البته ما چیزی از صحنه درگیری و قتل نمیبینیم. با این توضیحاتی که داده میشه متوجه اون اتفاقاتی که افتاده میشیم. بعدش نوید رو با لباس زندان میارن، دستبند و پابند داره، نای راه رفتن نداره و تقریبا روی زمین کشیده میشه. چوبه دار توی خیابون به اصطلاح در ملاء عام برپا شده. نوید رو میکشن بالا، روی چهارپایه اعدام قرارش میدن. مردم هم دارن تماشا میکنن. حالا یکی تخمه میشکنه، چند نفر گریه میکنن. صدای نفس نفس زدن نوید شنیده میشه. تقریبا همه مردم حاضر توی اون صحنه اعدام همشون موبایل به دست در حال فیلم برداریان. طناب دار رو به گردن نوید میندازن، چهارپایه رو از زیر پاش میکشن و تمام. بعدش هم تصویر پاهای آویزون نوید که از طناب دار آویخته شده دیده میشه و حالا این سکانس، این پلان کات میخوره به اون سکانس آب‌بازی با ستاره که اندینگ نسخه سانسور شده توی ایران هست. این سکانس هم اینجا قرار داده شده شاید برای اینکه از تلخی ماجرا تا حدی کاسته بشه. خب اینم یک اپیزود دیگه از پادکست سینما سانسور. این پادکست رو در پلتفرم‌های رادیو فردا و یا پادگیرها دنبال کنین. در پادگیرها یادتون نره که حتما سابسکرایب بشین. این موسیقی که داریم میشنوین موسیقی متن و تیتراژ پایانی فیلم عصبانی نیستم، کاری از رضا کولقانی که توی فیلم عصبانی نیستم هم نقشی رو بازی کرده بود.